سارقان کم سن خشن‌تر و بیشتر شرق. متن پیشروی در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. شادی میمکی یک نفر را در خودروی گرفتار در ترافیک خفت می‌کنند و آن یکی را مقابل در خانه اش در حال پیاده روی. یک بار به خانه دوربیندار شهروندی وارد می‌شوند و چک 6 میلیاردی و اسناد مختلف را می‌دوزند و بار دیگر به زنی در خیابان حمله می‌کنند و گوشواره اش را می‌دوزند. همه اینها در مقابل چشم شهروندان بدون نگرانی از دیده شدن از سوی شهروندان و ضبط تصاویرشان در دوربین‌های مداربسته و در روز روشن رخ داده است. هر روز خبر جدیدی به گوش می‌رسد. فیلم و تصاویر زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد سارقان بی‌پرواتر از گذشته با رفتارهایی به مراتب خشن‌تر با اسلحه سرد و گرم صد راه مردم می‌شوند. آمارهای باور نکردنی. در این شرایط فرمانده نیروی انتظامی از کاهش شرارت و زورگیری و سرقت خبر می‌دهد میزان درگیری و شرارت‌های خیابانی 40% کاهش داشته است. عباس علی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، هم با اعلام کاهش 16% سرقت در تهران، برکم شدن حدود 30% جرائم خاص تأکید کرده و ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، به کاهش حدود 15% جرائم خشن از جمله زورگیری‌ها اشاره کرده است. آنها خبر از کاهش ها می دهند و سوی دیگر هر روز پیامک های متعددی برای شهروندان ارسال می کنند که حکایت از هشدار نسبت به وضعیت موجود است. یکی از آنها محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجاست. در صورت مشکوک شدن به افرادی که در حال پرسه زدن و دید زدن در مناطق مسکونی هستند، سریعاً به پلیس اطلاع دهید. میثم مظفر، عضو شورای شهر تهران، نیز با اشاره به افزایش موارد زورگیری در برخی مناطق پایتخت، بر لزوم شناسایی نقاط بی‌دفاع شهری و همکاری جدی نیروی انتظامی و شهرداری تهران برای تأمین امنیت گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرده است. شرایط اقتصادی در بالا رفتن میزان جرائم مؤثر بوده است، تا جایی که اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا گفته بر اساس برخی پژوهش‌ها عوامل اقتصادی همچون تورم و گرانی تا 80% در افزایش جرائم نقش داشتند. گرانی و تورمی که در یک سال اخیر نیز همچنان گلوی شهروندان را در چنگال خود فشرده و سرسوزنی هم از این فشار کم نشده است. شرق در این گزارش با تعدادی از شهروندان که طی یک سال اخیر به نوعی هدف جرم بودند، گفتگو کرده و روایت آنها را با آنچه از سوی نیروی انتظامی مطرح می شود، مقایسه کرده است. آنها در گفتگو با شرق تجربه های خود در یک سال و نیم اخیر را مطرح می کنند. تجربه هایی که نشان می دهد این روزها سارقان به راحتی در میان جمعیت، در روز روشن و بدون پوشش صورت اقدام به سرقت می کنند و برایشان مهم نیست که قربانی دچار آسیب شود. شاید به همین دلیل است که آمار ارائه شده توسط نیروی انتظامی برای شهروندان باورپذیر نیست. ابتدای امسال بود که امیر محمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، به ضرب چاقوی دو زورگیر جانش را از دست داد و موجی از اعتراضهای دانشجویی نسبت به ناامنی محیط‌های اطراف دانشگاه را به راه انداخت. پیش از آن هم فیلم سرقت‌های متعددی که از سوی دوربین‌های مداربسته ضبط شده بود، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و بعد از آن هم روایت‌ها بیشتر شد و نشان از بی‌پرواتر شدن سارقان داشت. 3 هفته پیش هم تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که از سرقت و زورگیری در محله شوش تهران حکایت داشت. سرقت گوشواره از گوش یک زن و بعد هم فرار. هرچند 2 روز پیش علی صالحی، دادستان تهران، از شناسایی و دستگیری این سارق خبر داد، اما داستان ادامه دارد. 16 اردیبهشت نیز رسانه‌ها گزارش دیگری منتشر کردند. یک دانشجو در حال عبور از یکی از خیابان‌های منطقه 12 تهران هدف حمله 4 سارق قرار گرفت. سارقان پس از ضرب و شتم این فرد کیف او را دزدیده، سوار موتور شده و فرار کردند. به گفته اهالی محل، سارقان طی هفته‌های اخیر با همین روش سرقت‌های مشابهی در همان منطقه انجام دادند. سرقت زیر دوربین‌های مداربسته. اردیبهشت به نیمه نرسیده بود که زندگی سارا را دزد برد. او برای شرق تعریف می‌کند از آن روز تا کنون او و فرزندانش هر روز را در احساس ناامنی می‌گذرانند. حدود ساعت 12 شب بود که از منزل مادرم در کرج به خانه خودمان رسیدیم. از همان خیابان روشن بودن چراغ‌های خانه توجه هم را جلب کرد. ما صبح از خانه بیرون آمده و چراغی را روشن نگذاشته بودیم. سارا و همسرش دم در واحد متوجه می‌شوند که نمی‌توانند به راحتی در را باز کنند. با هر سختی بود در را باز کردیم. در آن لحظه متوجه شدیم علت این که در را به سختی باز کردیم چه بوده؟ مبل راحتی من را پشت در گذاشته بودند. این موضوع باعث شد یقین کنیم که دوست به خانه ما آمده. همسر سارا برای اینکه از امن بودن شرایط خانه مطمئن شود، اول از همه وارد خانه می شود، اما کسی در خانه نبود. خانه به هم ریخته بود، به خصوص اتاق من و همسرم. تمام وسایل من را وسط اتاق ریخته بودند. در آخر هم متوجه شدیم تمام طلاها، سرویس جواهرات من و یک چک 6 میلیارد تومانی از همسرم به همراه چند سند مالی دیگر را بردند. با کلانتری منطقه تماس گرفتیم. آنها یک بار خانه را به صورت کامل جستجو کردند تا مطمئن شوند سارقان در خانه مخفی نشدند. با بررسی دوربین‌های مداربسته ساختمان هم متوجه شدیم سارقان دو موتور سوار بودند که شماره پلاک موتورهایشان را پنهان کرده بودند. آنطور که در فیلم‌ها مشخص بود، آنها به نحوی عجیب خودشان را به بالکن خانه ما رساندند. جالب این که هیچ یک از همسایه‌ها هم متوجه سر و صدایی نشده بودند. به این نتیجه رسیدیم که سارقان از قبل منزل ما را هدف گرفته بودند. به هر حال پرونده ما از آن روز تاکنون باز است. محله پرخطر امیرآباد. سحر هم حادثه‌ای را که چند هفته پیش برای پدرش رخ داده است برای شرق روایت می‌کند. خانه ما در یکی خیابان‌های محله امیرآباد است، محله‌ای که خیابان‌های آن بسیار بلند است و برای رسیدن به خیابان اصلی باید مسیری طولانی را در تاریکی طی کنیم. همه این شرایط فضا را برای سرقت از ساکنان محل فراهم کرده. در چنین فضایی پدر من معمولاً شب‌های تابستان حدود ساعت 10 شب برای پیاده‌روی بیرون می‌رود، برنامه‌ای که سال‌هاست به دلیل ابتلا به بیماری قلبی دنبال می‌کند و اتفاقاً تا به حال هم هیچ حادثه‌ای برای او رخ نداده بود. یک شب پدر 74 ساله‌ام از پیاده‌روی به خانه بازگشت و به شدت رنگ پریده و مضطرب بود. دو خفتگیر درست زیر دوربین‌های مداربسته چندین خانه و ساختمان معاونت اجتماعی شهرداری به سمت او رفته و با نشان دادن چاقو قصد زورگیری داشتند. اما از آنجا که پدرم هیچ وسیله‌ای را همراه خود نبرده بود، موفق به سرقت نشدند. حتی وقتی پدرم به آنها گفته که این خیابان پر از دوربین است، آنها پاسخ دادند که این یک شوخی بود. بلافاصله هم سوار موتوری که سر خیابان منتظرشان بود شدند و رفتند. سحر همیشه خبری از سرقت در محلشان میشنود، در این محل هر لحظه ممکن است این اتفاق رخ دهد. هما اینکه یه بلند بودن پوشش گیاهی در پیاده راه را شرایط مناسبی را برای سرقت در این محل فراهم کرده است. چند هفته پیش هم ساعت 4 بعد از ظهر چند سارق در حال بازگردن ماشین برادرم در خیابان همین محله بودند که به محض روشن شدن دزدگیر فرار کردند. خیابان شلوغ و پر از آبر پیاده بود، اما سارقان ترسی از حضور افراد دیگر نداشتند. سارقان دیگر نمی ترسند. دو هفته پیش هم در خیابان نهم امیرآباد سارقی با تصور اینکه داخل خودرو کیسه های برنج است، شیشه را شکسته و کیسه ها را برده بود، در حالی که این کیسه ها خاک گربه بودند. عطا صاحب این خودرو به شرق میگوید سارقان با این کار هزینه زیادی روی دستشان گذاشتند. همه این اتفاقات در کمتر از 30 دقیقه آن هم در روز روشن مقابل خانهشان رخ داد. یکی دیگر از ساکنان این منطقه که سارق سرشب وارد ساختمانشان شده بود، وقتی به کلانتری محل مراجعه کرد با این پاسخ روبرو شد: دزد در محل زیاد شده، مراقب زندگیتان باشید. این در حالی است که محله امیرآباد به دلیل وجود کوی دانشگاه و دانشکده‌های دیگر پر از دوربین مداربسته است و شناسایی سارقان این محل چندان هم مشکل نیست. برای نسرین اما ماجرا مربوط به قبل از تعطیلات نوروز 1404 است، زمانی که آخرین قسط گوشی موبایلش را پرداخت کرد و چند ساعت بعد نزدیک بود گوشی از او دزدیده شود، شیشه پنجره تاکسی پایین بود. البته خیلی کم پایین آمده بود، اما وقتی ماشین در ترافیک مانده بود، یک موتوری آرام کنار تاکسی شروع به حرکت کرد و از همان فضای کم دزد یک دستش را وارد ماشین کرد و قصد سرقت گوشیم را داشت. نسترن میگوید به شدت از این اتفاق ترسیده بود. من گوشی را به سمت خودم میکشیدم و او به سمت خودش. با توجه به توجه ترس شدید و این موضوع که چند ساعت پیش آخرین قسط گوشی را پرداخت کرده بودم، گوشی را با همه قدرتی که داشتم به سمت خودم کشیدم که در نتیجه گوشی از چنگ سارق رها شد و او موفق نشد به هدفش برسد. عمقر در خودرو فریاد زدم که همه خودروها متوجه ما شدند. موتور سوار هم به سرعت از محل فرار کرد. جالب این که موتور پلاک نداشت و موتور سوار هم کلاهی به سر و ماسکی به صورت داشت. من تا فردای آن روز همچنان استراب داشتم. حمله مسلحانه در مقابل پلیس راه، سرقت از هادی، اما در زمستان 1402 در بروجرد رخ داد. او به شرق میگوید ساعت 15 در میدان آیت الله بروجردی در حال رانندگی بودم که ناگهان یک دستگاه خودروی زانتیا جلوی ماشین پیچید و راهم را بست. ماشین دیگری پشت سرم به خودرو چسبیده بود که همدست آنها بود. قصد داشتم از پشت زانتیا عبور کنم که یک دستگاه پروتون هم به زانتیا ملحق شده و راه فرارم را بکلی بست. چاره ای نرشتم. با همه ی قدرت از بین زانتیا و پروتون عبور کردم و موفق به فرار شدم. اما چند ثانیه بعد دوباره سد راهم شدند. یک نفر مسلح از خودروی زانتیا پیاده شد و به سمتم آمد. یکی دیگر هم تبر دستش بود و به سمت ماشینم پرتابش کرد که به سقف خورد. من هم پدال گاز را فشار دادم و با آخرین سرعت ممکن فرار کردم. او میگوید مقر استقرار پلیس راه دقیقاً در همان میدان بود. من به دلیل استرس ناشی از یادآوری آن لحظه برای خودم و همسرم و همچنین دور بودن محل وقوع جرم از محل زندگیم موضوع را پیگیری نکردم. شاید پلاک غیربومی بودند و ارتفاع بالای ماشین ما باعث شده بود آنها تصور کنند شوتیر هستم و قصد دزدیدن بار را داشتند، اتفاقی که برای شوتی ها گاهی رخ می دهد. شاید هم من را با کسی دیگر اشتباه گرفته بودند. هومن هم تجربه تلخی دارد، ماجرایی که 3-4 ماه پیش پشت چراغ قرمز برای او رخ می دهد. او برای شرق توضیح می دهد. در حال حرف زدن با تلفن بودم که از آینه خودرو متوجه شدم یک موتور به آرامی نزدیک می شود. احساس خطر کردم، تلفن را قطع و در جای امنی قرار دادم، اما موتور در نزدیکترین حالت به شیشه خودرو قرار گرفت و در یک لحظه گردنبند طلایی را که به گردن داشتم پاره کرد، ربود و از محل گریخت. شدت کشیدند و ضربه به قدری زیاد بود که درد شدیدی در ناحیه سر و گردنم پیچید. وقتی به خانه رسیدم متوجه زخم و خمردگی در گردنم شدم. آمار سیاه جرم محاسبه نمی شود. آنچه شهروندان روایت می کنند با آنچه آمارهای اعلام شده از سوی نیروی انتظامی منتشر می شود، تفاوت زیادی دارد. حالا سوال این است که آیا شکایت نکردن شهروندان و ناامیدیشان از بازگشت اموال منجر به اختلاف آماری و گزارش‌های مردمی می‌شود؟ مهدی حجتی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با شرق توضیح می‌دهد مؤلفه اساسی برای سنجش کاهش یا افزایش جرم، نرخ جرم یا میزان آن است. نرخ جرم به معنی مقایسه ی رقم ارتکاب جرم با کل جمعیت است. این موضوع یا از طریق محاسبه ی نرخ مجرمان اندازه‌گیری می شود یا بر مبنای تعداد جرائم ارتکابی در یک بازه زمانی مشخص. بنابراین باید بررسی کرد که اعلام روند کاهشی جرم توسط مسئولان مربوطه و اندازه‌گیری و سنجشی که در این خصوص انجام شده مبنی بر آمار ظاهری است یا قضایی. آیا رقم خاکستری و سیاه نیز مورد محاسبه قرار گرفته است؟ او ادامه می‌دهد اگر معیار سنجش و اندازه‌گیری کاهش جرم آمار ظاهری باشد که توسط کلانتری‌ها و ضابطین بر اساس شکایت‌ها و اعلام جرم‌ها تهیه می‌شود، توان نمی‌تواند به تنهایی معیار کاهش میزان ارتکاب جرائم در شهری مثل تهران باشد، چرا که تعداد قابل توجهی از این شکایت‌ها یا اعلام جرم‌ها در مرجع قضایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب با حکم براءت متهم می‌شود. بنابراین در نهایت این آمار قضایی است که می‌تواند به عنوان معیاری نسبی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. این حقوقدان تاکید می‌کند آمار پنهان یا سیاه بزهکاری هم برای اندازه‌گیری نرخ جرم باید مورد سنجش قرار گیرد. عدد پنهان یا سیاه بزهکاری به معنی جرائمی است که در یک زمان و مکان معین رخ می‌دهند، اعم از اینکه جرائم مذکور کشف شده یا نشده باشند. نکته اینجاست که مراجع رسمی باید به نسبت جرائمی که کشف می‌شوند، درصدی را هم به جرائمی اختصاص دهد که رخ دادند اما کشف نشدند. عوامل ارتکاب جرم کاهشی نیست. او یکی از عوامل کاهش جرم را جرم‌زدایی از رفتارهایی می‌داند که ضرورتی برای جرم‌انگاری آنها وجود ندارد یا اگر در گذشته چنین ضرورتی وجود داشته، امروز آن ضرورت از بین رفته است. بی‌تردید هر قدر که از تعداد رفتارهایی که در قانون به قید مجازات ممنوع شده‌اند کاسته شود، آمار جرم نیز کاهش می‌یابد و طبیعتاً به تعداد کمتری برچسب مجرم زده می‌شود. حجتی اما به سایر عوامل زمینه ساز ارتکاب جرم در جامعه هم اشاره می‌کند. از نگاه جرم شناختی، فقر، بیکاری، مهاجرت اتباع بیگانه به کشور، مهاجرت‌های داخلی به شهرهای بزرگ و حاشیه آنها و در نتیجه توسعه شهرنشینی و تداخلات فرهنگی، اختلاف طبقاتی و در مواردی هم بازدارنده نبودن قانون و وجود ارفاقاتی برای مجرمان زمینه ارتکاب جرم را بیش از پیش فراهم می کند. این حقوقدان تأکید می کند در شرایط اجتماعی فعلی ایران به نظر نمی رسد عوامل و بسترهای مؤثر در افزایش آمار جرم در حال طی کردن روندی کاهشی باشند. فقط این امکان وجود دارد که به دلیل مؤلفه‌های موقتی و مسکن موجب جرم به صورت مقطعی فروکش کند. اما این موج بعد از گذر از مسکن‌های موقتی بار دیگر باز می‌گردد، زیرا اقداماتی که باعث کاهشی شدن آمار جرم می‌شود نیاز به اقدامات و مؤلفه‌هایی دارد که تحقق آنها ممکن است سال‌ها طول بکشد. طبعا ضروری است در این زمینه برنامه‌ریزی مشخصی توسط دولت انجام و بودجه لازم برای چنین اقداماتی تخصیص داده شود. در غیر این صورت ممکن است شاهد کاهش جرائم به شکلی موقتی باشیم. نه به صورت ریشه‌ای.